سلام و از سرخوش زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. در نشست امنیتی لویدر سیزان چند کشور در کابل روی مبارزه بر ضد تروریسم و مواد مخدر تاکید شد. دلیل اصلی استعفای نجیب الله آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان و ایالات متحده طرح را برای شامل ساختن پاکستان در لیست کشورهای همکار با تروریسم پیشکش کرده است. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان یک جایزه معتبر جهانی را برنده شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از آغاز آمادگی برای برگزاری انتخابات شفاف خبر می‌دهد و رئیس استخبارات آمریکا می‌گوید گروه‌های شورشی مستقر در پاکستان هنوز هم از پناهگاه‌های خود در این کشور به حملات در هند و افغانستان و منافع آمریکا در این کشور ادامه می‌دهند. مشروع اخبار. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان و یک گروه موسیقی آمریکا به نام متالیکا یک جایزه معتبر جهانی را برنده شدند. این جایزه سالانه به نام پولر میوزیک پرایز از سوی سویدن داده می شود. هیئت تحکیم این جایزه گفت که گروه افغان موسیقی افغانی را زنده ساخت و نشان می دهد که زندگی را از طریق موسیقی تغییر می دهد. این هیئت همچنین گفته است که گروه متالیکا موسیقی راک را به مدارج رسانید که از قبل دیده نشده بود. احمد ناصر سرمست، رئیس و مؤسس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان گفته است که با شنیدن خبر دریافت این جایزه هیجانی شده و احساس افتخار و امتیاز می کند.
برای ما بسیار مهم است که بالاخره کارهای کوچک ما باعث از این میشه که ما افتخار بزرگ را بر افغانستان داریم. در خط روی جایزه متعلق به افغانستان و مردم افغانستان است.
از انستیتوت ملی موسیقی افغانستان و متالیکا دعوت شده تا این جایزه را که برای هر یک آنها معادل 124,000 دلار آمریکایی است از سوی اعضای خاندان شاهی سویدن دریافت کنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از آغاز آمادگی برای برگزاری انتخابات شفاف خبر می‌دهد. گلاجان عبدالبدیع صیاد، رئیس این کمیسیون، امروز به کمیسیون سم شکایات انتخاباتی و نمایندگان احزاب سیاسی و جامعه مدنی گفت ثبت نام رای دهندگان در ماه حمل آغاز می‌شود. از سوی دیگر حمیرا حقمل، معاون کمیسیون سم شکایات انتخاباتی گفت درباره نامتوازن بودن مراکز رای‌دهی تا حال 373 مورد شکایت دریافت کردند که بعد از بررسی با کمیسیون مستقل انتخابات شریک ساخته خواهد شد. مقام‌های امنیتی اروزگان می‌گویند در نتیجه یک درگیری میان نیروهای امنیتی و شورشیان به طرفین تلفات وارد شده است. درگیری دیشب در مربوطات ولسوالی چنارتو رخ داده است. اختر محمد، قماندان امنیه ولسوالی چنارتو، امروز بر رادیو آزادی گفت که طالبان بر شمار از پوسته‌های امنیتی حمله کردند که در نتیجه یک پلیس و 3 تن از شورشیان کشته شدند. او گفته که یک پلیس دیگر زخمی شده است. به گفته قماندان اختر محمد، وضعیت در چنارتو اکنون به حالت عادی برگشته است. طالبان هنوز در این مورد تبصره نکردند. رئیس استخبارات آمریکا میگوید گروه‌های شورشی مستقر در پاکستان هنوز هم از پناهگاه‌های خود در این کشور به حملات در هند و افغانستان و منافع آمریکا در این کشور ادامه می‌دهند. دان کوتز دیروز به کمیته استخبارات مجلس سنا گفت کابل با جنگ نامنظم شورشان روبرو بوده است.
حکومت آمریکا ماه گذشته 8 شبه نظامی را که به طالبان، شبکه حقانی و دیگر گروه‌های پاکستانی مربوط می‌شوند در فهرست سیاه شامل ساخت و ارزیابی ما نشان می‌دهد که پاکستان با محدود ساختن همکاری در مبارزه علیه تروریسم با آمریکا روابط خود را با این افراد نگه خواهد داشت. دان کوتس افزود فشاری که نظامیان پاکستانی گاه گاه بر گروه های شبه نظامی وارد می کند احتمالاً هدف آن این است تا آنها به ارتباط تقاضای آمریکا مبنی بر اقدامات جدی علیه این گروه ها خود را فعالتر نشان دهند، ولی چنین فشارها نتایج درازمدت نخواهد داشت. بعد از اینکه رئیس جمهور آمریکا در اولین پیام توییتر خود در سال جاری میلادی اسلام آباد را به فریب و نیرنگ در مبارزه علیه تروریسم متهم کرد، رابطه آمریکا و پاکستان تیره تر شد. مقامات پاکستان از کشته شدن 4 ملیشه دولتی در یک کمین طالبان پاکستانی در شهر کویته خبر می دهند. مقامات پلیس می گویند این نیروها هنگام گزمه امروز کشته شدند. یک مقام ارشد نیروهای ملیشه پاکستان این تلفات را تایید کرد. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. ایالت بلوچستان پاکستان که مرکز آن کویته است، از سالها به این سو شاهد حملات افراطیون اسلامگرا، جدای طلبان بلوچ و فرقه گرایان بوده است. و 12 سازمان حقوق بشر از حکومت ازبکستان خواستار شدند تا یک خبرنگار و دیگرانی را که میگویند صرف به خاطر استفاده مسالمت آمیز از حق آزادی بیان زندانی شدند رها سازند. سازمان نظارت حقوق بشر و 11 سازمان دیگر در اعلامیه دیروز خود از تاشکند خواستار شدند تا درباره ادعای شکنجه و بدرفتاری با خبرنگار مستقل بابا مراد عبداللایف تحقیقات مستقل و بی‌طرف آنها را تضمین کنند. نامبرده در ماه سپتامبر گذشته به اتهام دسیسه برای سرنگون ساختن رژیم قانونی دستگیر شد و اگر مجرم شناخته شود امکان دارد به 20 سال حبس محکوم شود. مقامات ازبکستان در ماه اکتبر گذشته یک اقتصاددان و وبلاگ نویس معروف به نام حیات نصرالدینوف را هم بازداشت کرد. او و دیگران به شمول اکرم ملکوف که شخص اکادمیک است و در سال 2016 بازداشت شده است، به تلاش برای سرنگونی حکومت متهم شدند. اقارب و وکیل مدافع آقای عبداللایف میگویند که در توقیف با او بدرفتاری شده و شکنجه شده است. پایان اخبار.
ساعت 57 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. در نشست امنیتی لیدر سیزان چند کشور در کابل روی مبارزه بر ضد تروریسم و مواد مخدر تاکید جدی شد.
ټول هیوادونو په دې ټینګار کولو چې په دې دواړو مسلو کې باید یو د بل سره مرسته وکړو، چې هم د تروریزم مخه ونیول شي او هم د مخدرات توکو د قاچاق مخه ونیول شي.
دلیل اصلی استعفای نجیب الله آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان چی بوده است؟
زه هیڅکله هم د خپل وجدان د ځان نه اورېدو لپاره خپل ورشو کې د بې مسؤلیتۍ کوم باندې زما هر کار
برای جلوگیری از تأثیر منفی حضور حلقات مخرب در ارگ چی باید کرد؟
اگر این قسم اشخاص در رژیم باشه که بار آستین باشه، عادتش گزیدن است، با ما رفاقت و دوستی و کار نمیشه.
احمد ناصر سرمست، مؤسس انستیتوت مدرن موسیقی افغانستان، برنده یک جایزه معتبر بین المللی شد.
کارهای ناچیز ما در امراه با اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان سالی جایزه را برای به خاطر کارکردهای ناچیز برای ما و برای اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان دادن.
برنامه های هفتواری حقوق بشر و در امتداد لحظه ها را نیز آماده که نشر خواهیم داشت. با ما باشین. با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی. زرغونه منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. وزارت دفاع افغانستان گفته که در نشست امنیتی دو روزه لیدر استیضای چند کشور در کابل دیروز و پریروز تاکید شد که بر ضد تروریسم و مواد مخدر باید مبارزه مشترک و جدی صورت بگیره. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که کشورهای آسیای میانه هم از تروریسم نگرانی دارن و میخواین که این پدیده نابود شوه. در این حال کارشناسای امنیتی میگن که برای بسته شدن پناهگاه‌های تروریسم فشارهای آمریکا، ناتو و کشورهای منطقه باید بالای پاکستان بیشتر شوه. نسیم شفق جزئیات داره.
در نشست دو روزه لوی درستیزان و مقامات امنیتی 12 کشور که به ابتکار قماندانی مرکزی امریکا در کابل را اندازی شده بود، بر مبارزه جدی و مشترک علیه تروریسم و مواد مخدر تاکید شده است. وزارت دفاع افغانستان با ابراز این مطلب میگوید که تروریسم و مواد مخدر نگرانی های منطقه‌ای و جهانی را برانگیخته و همه با یک صدا خواهان مبارزه راستین با این دو پدیده هستند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه با رادیو آزادی گفت اشتراک کننده های این نشست همکاری در امر مبارزه با تروریسم و مواد مخدر را حتمی دانستند و تاکید کردند که از هر راه ممکن باید جلو آن گرفته شود. وی میگوید همه کشورها تاکید کردند که در این دو مسئله باید با یک دیگر کمک نماییم تا از تروریسم و قاچاق مواد مخدر جلوگیری شود. در این رابطه همه اشتراک کننده ها هم نظر بودند. همچنان بر این نیز تاکید صورت گرفت که هر کشور وظیفه دارد تا در این زمینه کاملا و درست عمل کند. در نشست دو روزه امنیتی که از سوی قماندانی مرکزی امریکا در کابل را اندازی شده بود و دیروز پایان یافت، لوی درستیزان و مقامات امنیتی افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی اشتراک کرده بودند. جنرال جان نیکالسن، قماندان عمومی نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، رهبری این نشست را بر عهده داشت. سخنگوی این نیروها گفته است که این نشست برای مقامات ارشد نظامی منطقه یک فرصت بود تا همکاریشان را در زمینه بهبود وضعیت امنیتی افغانستان و منطقه بیشتر سازند. در این حال شماری از کارشناسان امنیتی با اشاره به این نشست میگویند که کشورهای منطقه به خصوص کشورهای آسیای میانه از گسترش تروریسم به شدت نگران هستند و قاچاق مواد مخدر نیز برای آنان دردسر پنداشته می شود. عتیق الله امرخیل، یکی از این کارشناسان، به رادیو آزادی گفت که این نشست در امر مبارزه با تروریسم و مواد مخدر تاثیرگذار است، اما وی در زمینه مبارزه با تروریسم بر افزایش فشارهای منطقه و جهان بر پاکستان تاکید دارد.
در زبالای گفتایشان واضح شد که با مقابل مراکز تروریسم باید مبارزه جدی صورت بگیره. همه کشورهایی که در اینجا اشتراک کردن همه بر ضد تروریسم و قاچاق مواد مخدر بودن و بر ضد از مراکز اصلی تروریسم بودن. این یک نوع فشار بود، ولی مسئله اساسی باز سر امریکا و ناتو است. ضروری است که امریکا و ناتو فشار خود را زیاد بکنند.
از سوی هم اردوی پاکستان با نشر اعلامیه به نقل از قمر جاوید باجوه، لوی درستیز اردوی آن کشور که در این نشست اشتراک داشت، گفته است که پاکستان در خاکش لانه های تروریسم را از بین برده و تلاشهایش در این مورد همچنان ادامه دارد. این در حال است که حکومت افغانستان همواره گفته است که تروریسم ریشه در پاکستان دارد و تا زمانی که پناهگاه های این پدیده در آن کشور از بین برده نشود، تهدیدات تروریسم نیز در افغانستان و منطقه از بین نخواهد رفت. امریکا نیز در این اواخر فشارهایش را بر پاکستان افزایش داده و گفته است که اسلام آباد باید سیاستهای دوگانه اش را کنار گذاشته و در برابر تروریسم جدی و صادقانه عمل کند.
نجیب آزاد، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، امروز با اعلان استعفایش از این سمت گفت که به زودی اسناد و شواهد را در رابطه با دسیسه افغانی، ناکارایی و گزینش ها بر اساس روابط در ریاست جمهوری با رسانه ها شریک می سازد. آقای آزاد امروز یک نشست خبری دلیل استعفای خود حضور حلقه خاصه که به گفته آزاد جلو اصلاحات می گیرن و مثل مار آستین از داخل ریاست جمهوری به تخریب تعهدات حکومت می پردازن عنوان کرد. نظیفه محبوبی جزئیات دارم.
نجیب آزاد با اعلام استعفایش از رازهایی که 18 روز پیش منجر به استعفا دادنش از سمت معاونیت سخنگوی ریاست جمهوری شده است پرده بر می دارد. آن هم حضور حلقه خاص و کوچک که آن را مار آستین در ریاست جمهوری می خواند. آقای آزاد می گوید در 9 ماه کاریش در این سمت شاهد تلاش های دسیسه افغانانه و پرسش برانگیز از سوی کسانی بوده که جز کار آنان انحصار طلبی، تلاش برای تخریب حکومت از داخل ریاست جمهوری و تلاش برای جلوگیری از صحبت با رسانه ها از سوی معاونین سخنگوی ریاست جمهوری چیز بیش نبوده است. آقای آزاد می گوید کتابی را در پیوند به تمامی کارنامه های این حلقه کوچک نوشته و پس از ارائه اسناد و شواهد از توطئه‌افکنی های این افراد نام آنها را به رئیس جمهور و رسانه ها افشا می‌سازد.
قسمی که ما قبلا یادآوری کردم که نمی‌خوام که از کسی یا گروه نام ببرم، فعلا قبل از وقت است که نام از این حلقه ببرم و این حلقه بسیاری از دوستا معلوم است قبلا در این مورد قسمی که شما یادآوری کردین در رسانه ها نقش شدن، در موردشان صحبت ها و حرف ها صورت گرفته، با رئیس صاحب جمهور با تمام اسناد و شواهدی که من دارم این نام ها را برایشان ارائه کنم. اگر نشد ما حرفای زیاد دارم، جزئیات زیاد دارم، حتی با دوستا شریک میکنم.
آقای آزاد همچنان میگوید حدود دو ماه پیش این حلقه خاص از تمدید کارت و حتی از ورود او به ریاست جمهوری جلوگیری کرده و سرانجام 18 روز پیش که او با ارائه دلایل استعفایش را از سمت معاونیت سخنگوی ریاست جمهوری اعلام کرد، از رسیدن این استعفانامه به دست رئیس جمهور نیز جلوگیری شده است. و میافزاید در این استعفانامه اش در کنار پرده برداری از رازهای این افراد از رئیس جمهور خواسته بود تا از سویه مسئول و رهبری رسانه‌های ریاست جمهوری خود امتحان بگیرد، اما در این باره از شخص نام نمی‌برد. با این همه لحظات پیش از برگزاری نشست آقای نجیب آزاد، شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور در برگه فیسبوکش نوشت که آقای نجیب آزاد به علت غیابت طولانی از سمت معاونیت سخنگوی ریاست جمهوری سبکدوش شده است و از این پس نمی‌تواند در صحبت‌ها از آدرس حکومت نماید زندگی کند. اما قای آزاد میگوید و یک روز پیش از این برای بار دوم استعفانامه اش را به حکومت سپرده و میگوید اکنون که از این سمت کنار میرود، اعلام سبکدوش شدنش از سوی آقای مرتضوی کار کودکان است. با این همه خواستیم در این باره دیدگاه ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم، اما شاه حسین مرتضوی صحبت در این باره با ما خودداری کرد. حال شمار از کارشناسان میگویند این نخستین انتقاد از انحصار طلبی و دسیسه افغانی ها در حکومت وحدت ملی نیست. به گفته این کارشناسان کنارگیری رحمت الله نبیل از سمت ریاست امنیت ملی، کنارگیری امرالله صالح از سمت وزیر دولت در امور اصلاحات سکتور امنیتی و برخی از مقام های پیشین در حکومت وحدت ملی نشان دهنده حضور حلقات در حکومت است که از بهره بقا و نزدیکی به رئیس جمهور فضا را برای دیگران تنگ تر می سازند. و دیر صافی یکی از این کارشناسان در این باره می گوید
اگر این قسم اشخاص در رژیم باشه که بار آستین باشه، عادتش گزیدن است، با مار رفاقت و دوستی و کار نمی شه. اگر انسان های مثل مار هستند، اونا می نمیقتن یک چیزی هستند. اما حرفی است که وای از لطف کنم بر رسانه های چاپی بوده، مطبوعاتی بوده، تا کلگی برملا شود دیگه کس با خیانت قسم دست نزنه، از همین ترسه که بازبام رسوا میشم.
براستی تا کنون روشن نیست که این حلقه خاص که نجیب آزاد معاون پیشین سخنگوی رئیس جمهور از آن نام میبرد چه کسانی در آن دخیل هستند، اما ودیر صافی پیامد این وضعیت را ناگوار خوانده تاکید میورزد که اگر آقای آزاد اسناد در اختیار دارد باید چهره چنین افراد را افشا کند تا به ادامه فرهنگ دسیسه افغانی و انحصارگرایی ها نقطه پایان گذاشته شود.
شنیدین که نجیب الله آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان که استعفای خود یک ماه پیش بر رئیس جمهور غنی فرستاده بود گفته استعفانامه‌اش توسط یک حلقه خاص بر رئیس جمهور نرسیده. آقای آزاد گفت که در استعفانامه خود از رئیس جمهور در اشاره به بی‌کفایتی‌های موجود و پدیده روابط بر ضوابط در بعض دفاتر ارگ خواهان یک امتحان لیاقت شده بود، ولی یک حلقه خاص در ارگ که در گذشته هم از اونا نام گرفته شده از ترس امتحان و برای بقای خود و نزدیکای خود استعفانامه ش به شخص رئیس جمهور نرساندن و از یک ماه به این طرف جلو دخولش به ارگ گرفتن. آقای آزاد امروز در جریان اعلان استعفایش گفت که این اقدام به دلایل وجدانی میکنه و تنگ شدن حلقه کاریش توسط همی حلقه خاص دیگه برش قابل پذیرش نیست.
چه بغیر استعفا که یه لنډ جمله مالی کړه، ما د جمهور رئیس صاحب په غوښتنه دي چې زما او د ویاند ریاست د معاونینو د مطبوعات ریاست د مشرتابه او په کل کې د جمهوری ریاست د رسنو د مسؤل څخه امتحان واخیستل سي. او دا کافي زستا سره د استعفا شوي کوم. همدغه یوازنۍ جمله، همدغه یو دلیل سو چې زما استعفا ته رئیس جمهور را ونه رسول او دا استعفا ما په څلویشتم د جدي جمهور رئیس ته استولې ده چې زما سره ټول اسناد ټول شواهد شته.
نجیب آزادی را هم گفت که به هیچ وجه نمیخواهد بحث‌های منفی را در رسانه‌ها بر ضد حکومت ایجاد کنه و در این موضوع فقط و فقط به حکم وجدان خود اشاره کرد.
زه هیچ کله هم د خپل وجدان زه د ناورې دوله پاره خپل ورشو کې د به مسؤلیتې کوم باندې اشتم. زما هر کار د وجدان پر ځای پیل کیږي او هر حرکت مې د وجدان قطب نما ته تعقیبوي. په همدې اساس نن تاسو ته اعلان کوم چې زه قلبن او وجدانا د هغه دوو کسانو تا خود از کامل ایمان دارم یو تا رهبری او ریاست لاندې زه خپل خلکو ته د خدمت لپاره ژمن ځم یم او وم به او هغه دوه کسان ښاغلی جمهور رئیس او ښاغلی د بعضو دلایلو پر بنسټ نن زه د جمهوري ریاست د مرستیال وایمري د څوکۍ څخه استعفا کوم.
قابل ذکر است که کپی استیفانامی نجیب آزاد که به تاریخ 14 ماه جنوری یعنی یک ماه پیش بر رئیس جمهور فرستاده شده بود در رسانه های اجتماعی منتشر شده و در او آقای آزاد به وضاحت از رئیس جمهور خواهان امتحان از بعض افراد در ارگ شده که همین مسئله به گفته آقای آزاد دلیل منع شدنش از رفتن به ارگ در حدود یک ماه آخر و عدم تمدید کارت دخولی ارگ شده.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان برنده یک جایزه معتبر جهانی شد. این جایزه سالانه به نام پولر میوزیک پرایز از طرف سویدن داده میشه. هیئت تحکیم این جایزه گفت که گروه موسیقی افغان البته این دستاورد بزرگ داشته و اعطای این جایزه به انستیتوت موزیک مدرن افغانستان نمایانگر تلاش هایی است که این گروه و مخصوصا رئیس این انستیتوت احمد ناصر سرمست به خرج داده. همکارم نوریاس نوری با آقای سرمست صحبت کرده و در آغاز احساسش در مورد گرفتن این جایزه معتبر بین المللی پرسیده.
من نهایت خوشحال هستم و به خود میبانم که کارای ناچیز ما در امراه با انستیتوت ملی موسیقی افغانستان توجه یکی از بزرگترین نهادهای کم ساله از کارکردهای اهل موسیقی در نقاط مختلف دنیا تقدیم میکنند. سالی جایزه را برای به خاطر کارکردهای ناچیز برای ما و برای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان دادن. نه تنها من خوش هستم و به خود میبالم، برای ما بسیار مهم است که بالاخره کارای کوچک ما باعث شدی میشه که ما افتخار بزرگ را بر افغانستان داریم. در خط روزی جایزه متعلق به افغانستان و مردم افغانستان است و یک بار دیگه حداقل آوردن این جایزه به بتونه برای مردم افغانستان خوشی بده و امید بده و انگیزه خلق کنه.
سرمست، با وصف از اینکه شما بعد از ایجاد همین اینستیتوت تلاش‌های زیادی در این راستا به خرج دادین که موسیقی را دوباره زنده بکنین و به از طریق موسیقی امو پس خوشی را برای بالخصوص جوانا و اطفال دوباره اعاده بسازین، بعد از اینکه این جایزه را شما میبرین در این راستا یک دین بزرگ هم بالای شانه‌های شما باز گذاشته میشه، چی پلانای دارین؟
طبعا بعد از آوردن این جایزه مسئولیت های ما را و تعهد ما را بلندتر میبره و دهشت میسازه، برای اینکه تعهدات را که ما داشتیم و تعهدی که به مقابل موسیقی و بهبود زندگی اطفال از طریق موسیقی داشتم در اینا نه تنها تغییر نمیده بلکه من با نیروی بیشتر با قامت استوارتر و با پشتکار زیادتر از دیروز به این راست با کار خواد کردم که حضور انستیتوت ملی موسیقی افغانستان نه تنها در داخل افغانستان میره کمه که قابل دید است و تاثیرش دیده میشه و بلکه از نهادهای تاثیرگذار علمی و اکادمیک و هنری تبدیل شده و در سطح جهانی از شناخته شده ترین نهادهای آموزشی کشور می باشن. ما این را حفظ کنیم و به پله های جدید موفقیت برسانیم و کارهای داشته باشیم که ما بتوانیم نشان بدیم که انستیتوت ملی موسیقی افغانستان و خود ما شایسته امی جایزه بزرگ هستیم و این جایزه به حق بر ما داده شده.
احمد ناصر سرمست رئیس انستیتوت موسیقی افغانستان بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ایالات متحده طرح را برای شامل شدن پاکستان در لیست کشورهایی که در بخش مبارزه بر ضد تمویل تروریسم همکاری نکردند پیشکش کرده. این موضوع را یک مقام ارشد پاکستانی ابراز داشته. جعفر احمدی جزئیات دارد.
پاکستان در ماه‌های اخیر سخت تلاش ورزیده است تا از شامل شدنش در فهرست جهانی کشورهایی که در بخش مبارزه علیه تمویل تروریسم همکاری نکردند جلوگیری کند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، شمولیت پاکستان در این فهرست سازمان بین الحکومتی معروف به FATF که در بخش مبارزه با پولشویی کار می کند، به اقتصاد پاکستان به شدت آسیب خواهد رساند. مقام‌های پاکستانی و دیپلماتان غربی گفتند درج احتمالی پاکستان در این لیست وضعیت را برای سرمایه گذاران خارجی و شرکت‌ها جهت سرمایه گذاری در این کشور دشوارتر خواهد ساخت. خواجه خالد فاروق رئیس سابق مبارزه علیه تروریسم پاکستان گفته است اگر شما در فهرست نظارت از تروریسم قرار بگیرید شما راه را برای قرار گرفتن در معرض بازرسی اضافی باز کرده اید. با گفته فاروق این به اقتصاد به شدت آسیب رسانده می تواند. ایالات متحده تهدید کرده است که موضع شدید را علیه پاکستان اختیار می کند. دلیلش این است که بر طبق ادعاها پاکستان با جنگجویان اسلامی روابط دارد. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه گذشته میلادی کمک 2 میلیارد دلاری این کشور با پاکستان را به حالت تعلیق درآورد. اسلام آباد که یاری رساندن به جنگجویان در افغانستان و هند را رد می کند، با تهدیدهای آمریکا مبنی بر تدابیر تنبیهی بیشتر واکنش خشمگینانه نشان داده است. انتظار می رود یک نشست کشورهای عضو فهرست سازمان معروف به FATF هفته آینده در پاریس برگزار شود، جایی که این سازمان طرح شامل ساختن پاکستان در فهرست کشورهایی که در بخش مبارزه علیه تمویل تروریسم همکاری نکردند را تصویب خواهد کرد. مقر این سازمان در پاریس است و معیارهای جهانی را برای مبارزه علیه تمویل غیر قانونی مشخص می سازد. مفتاح اسماعیل مشاور امور مالی، عواید و اقتصادی صدر اعظم پاکستان به خبرگزاری رویترز گفته است که ایالات متحده و بریتانیا چند هفته پیش این طرح را پیشکش کردند و سپس فرانسه و جرمنی را تشویق کردند تا از آن حمایت کنند. او گفته است که با ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و جرمنی کار می کنند تا تقاضای شمولیت پاکستان در این فهرست پس گرفته شود. پاکستان از سال 2012 تا 2015 در لیست نظارتی FATF قرار داشت. این سازمان پیشتر به اسلام آباد هشدار داده بود که اگر تلاش‌های بیشتر را برای جلوگیری از سرازده شدن پول و جنگجویان انجام ندهد، دوباره در این فهرست شامل ساخته خواهد شد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
امروز والنتاینز دی یا روز عاشق است. جوانان در کابل با شوق زیاد منتظری روز بودن و امروزی روز تجلیل میکنن. همکارم نصرت پارسا جزئیات دارم.
برخی از باشنده های کابل هم از دختران و پسران امروز با حضور در گلفروشی های کابل، به خصوص کوچه گلفروشی، فضای کابل را رنگ دیگری دادند. برای تهیین گزارش صبح وقت به کوچه گلفروشی آمدم و در اینجا دختران و پسران دسته دسته برای خرید تحایف می آیند. عزیزالله مرد 34 ساله‌ای که با شاخه از گل به سوی خانه روان است، در مصاحبه با من گفت برای همسرش گل خریداری کرده تا 14 فوریه را به عنوان روز عاشق جشن بگیرد.
امروز می گل که گرفتیم بر همسر خود گرفتیم، می برم بر شتوفه. به خاطر همین سال روز عاشقا تحلیل میشه، این گل برش میدم.
14 فوریه از سالها به این سو در میان شهروندان کشورهای خارجی به خصوص کشورهای اروپایی به عنوان روز عاشق یا والنتاین تجلیل می شود. در افغانستان در سالهای اخیر تجلیل از این روز رنگ بیشتری به خود گرفته است. کابل که در هفته های گذشته شاهد رویدادهای خونین بود، اما دلداده های کابلی امروز با حضور در گلفروشی های این شهر به فضای پایتخت رنگ صمیمیت و محبت دادند. سجاد یکی از باشنده های کابل که برای خرید تحفه والنتاین به معشوقش به کوچه گلفروشی آمده در مصاحبه با رادیو آزادی گفت در میان خبرهای کشتار و جنگ میخواهد حداقل یک روز را با صمیمیت سپری کند.
برگزاری هم تگان روزایی که مثلا روز والنتاین روز عاشقای پاک میباشند، یک چیز تاثیرگذار در زندگی ما میباشه، میتونه یک تغییرات را بیاره، میتونیم دل کس را به دست بیاریم از همین طریق، چون ما به دت روزا در شرایط افغانستان فعلا کنی که ما زندگی میگوریم، روزای خوش ما کم، بدبختی و روزای جنگ و دعوای شگفا زیاد هست.
بسیاری جوانانی که با رادیو آزادی مصاحبه کردند به این باورند که تجلیل از والنتاین میتواند سبب افزایش صمیمیت ها شود و سوی هم میتواند بر تجدید پیمان و تحکیم روابط عاشقانه اثرگذار باشد.
با این گزارش رسیدیم به نیمه ساعت، ساعت 5:30 عصر است. همکارم سلطان محمد سرور با سرخط خبرها با شماست.
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان جایزه سالانه معتبر پولر میوزیک پرایز از سویدن را برنده شد. احمد ناصر سرمست، رئیس و مؤسس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، به رادیو آزادی گفت که با شنیدن خبر دریافت این جایزه هیجانی شده و احساس افتخار و مباهات می کند و این جایزه در نهایت به همه مردم افغانستان تعلق می گیرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از آغاز آمادگی برای برگزاری انتخابات شفاف خبر می‌دهد. گلاجان عبدالبدی صیاد، رئیس این کمیسیون، امروز گفت که ثبت نام رای دهندگان در ماه حمل آغاز می‌شود. رئیس استخبارات آمریکا می‌گوید گروه‌های شورشی مستقر در پاکستان هنوز هم از پناهگاه‌های خود در این کشور به حملات در هند و افغانستان و منافع آمریکا در این کشور ادامه می‌دهند. مقامات پاکستان از کشته شدن 4 ملیشه دولتی در یک کمین طالبان پاکستانی در شهر کویته خبر می دهند. و 12 سازمان حقوق بشر از حکومت ازبکستان خواستار شدند تا یک خبرنگار و دیگرانی را که می گویند صرف به خاطر استفاده از حق بیان، از حق آزادی بیان زندانی شده اند، رها سازند.
حال همکارم نصرت پارسا با چند خبر ورزشی با شماست.
افغانستان در بازی سوم کرکت با زیمبابوه که دیروز برگزار شد با تفاوت زیاد برنده شد و با این برد این کشور 3 بازی را برای خود ثبت کرد. این بازی که روز سه‌شنبه در شهر شارجه امارات متحده عربی برگزار شده بود، زیمبابوه نخست بتنگ را آغاز کرد و با از دست دادن تمام بازیکنانش توانست 154 داوش انجام دهد. راشد خان آرمان بالر افغان توانست 5 بازیکن حریف و مجیب زدران 3 بازیکن تیم حریف را شکست دهد. تیم کرکت افغانستان توانست با بتنگ بازیکنانش هر یک رحمت شاه و ناصر جمال که بیش از 50 داوش به دست آوردند با تفاوت 6 ویکت، در حالی که 135 بال بازی باقی مانده بود، برنده بازی شد. انتخابات فدراسیون های مربوط کمیته ملی المپیک افغانستان جریان دارد. منور شهزاد سخنگوی کمیته ملی المپیک برای رادیو آزادی گفت انتخابات برای گزینش 60 فدراسیون از 2 هفته به این سو آغاز شده و تا حال رؤسای 15 فدراسیون انتخاب شدند. در این انتخابات نماینده های کمیته های ولایتی المپیک از هر فدراسیون 2 بازیکن و یک مربی حق رای دهی دارند. آقای شهزاد میگوید این انتخابات از سوی کمیته ملی المپیک، ریاست تربیت بدنی و سپورت، کمیسیون مستقل انتخابات و لوئیس فارنولی برگزار شده است. و در روز پنجم مسابقات فوتسال که زیر شعار تحصیل ورزش و آینده روشن برگزار شده است، تیم امید اتحاد توانست تیم جوانان کابل را 12-0 شکست دهد. همچنان تیم هندوکش توانست تا تیم استقلال خیرخانی کابل را 3-2 شکست دهد. شفیع شاداب، عامل مطبوعات فدراسیون فوتبال و رادیو آزادی گفت این مسابقات از هفته گذشته به این سو میان تیم‌های نوجوانان 12 و 14 سال در 2 گروه آغاز شده است. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال در این بازی‌ها 16 تیم اشتراک دارند که 15 روز دوام خواهد داشت.
شنونده عزیز، تا لحظات بعد برنامه های هفتهواره حقوق بشر و در امتداد لحظه ها را مشنوین. بله، لحظه هایی که باید ازش لذت ببرین، مخصوصا با در نظر داشتی که امروز روز والنتاین یا عاشق است و از لحظه ها با عزیزانتان لذت ببرین. شماهایی که گل خریدین و می حال راهی خانه هستین، تو رسیدن به خانه از این آهنگ شاد لذت ببرین.
ای مردان، بی جوره و یک کاس ای مردان، عشق من زیبا ای مردان، بی جوره و یک کاس ای مردان. وقت به چشمش میبینم ترانه و غزل میشم، درد وجودش میچینم هر گاهی که بیمار میباشد، خسته و ناقرار میباشد، خسته میشم بیمار میشم و دیده و شل میشم. عشق من زیبا سه مردان، بی جوره و یک تا سه مردان.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های ارجمند سلام تقدیم می کنم. برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من شمیلا جاوید برایتان ارائه می گردد. در برنامه کنونی در مورد حق تعلیم و تربیه اطفال در افغانستان و تعهدات ملی و بین المللی در این زمینه بحث می شود و مهمان ما در استودیو باز محمد آموزگار، آمر تعلیم و تربیه دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. خب میشه آموزگار صاحب از تعهدات ملی و بین المللی در قبال تعلیم و تربیه اطفال در افغانستان برای ما و شنونده توضیح بدین که چگونه است؟
خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم سلام عرض میکنیم. خب تعلیم و تربیه از جمله نسل دومی حقوقی بشر هست و نقش دولت در اینجا نقش ایجابی هست. ما دو نقش را برای دولت میتونیم به اصطلاح تعریف بکنیم، یکی نقش سلبیه که بیشتر مربوط نسل اول حقوق بشر میشه که در اونجا دولت کافیه که دخالت نکنه، مثل آزادی بیان. همین که دولت دخالت نکنه، در اونجا مردم از حقوق بشری خود مستفید شده میتونه. و نقش دوم دولت که در نسل دوم حقوق بشر مطرح میشه، نقش ایجابیه، یعنی ایجاب میکنه که دولت دخالت کنه. دولت باید دخالت کنه که مردم از حقوق خود برخوردار شود. مثلا دولت مکلف هست که زمینه تحصیل و تعلیم و تربیت را برای شهروندان و کودکان مساعد بکنه. اگر دولت دخالت نکنه، تعمیر ساخته نمیشه، معلم معاش داده نمیشه، مثلا زمینه تحصیل برای شهروندان مساعد نمیشه. پس اینجا نقش دولت ایجابی هست و دولت باید دخالت بکنه. خوشبختانه برای اینکه این دولت این مکلفیت های خود را بهش عمل بکنه و این نقشه های خود را در درون جامعه، در درون کشور به اصطلاح ایفا بکنه، یک سلسله ضمانت های قانونی هم در درون کشور وجود داره و هم در سطح بین المللی وجود داره که دولت افغانستان به او متحد هست. مثلا در ماده 49 قانون اساسی کار اجباری را که سر اطفال تحمیل میشه ممنوع قرار داده و دولت را مکلف میسازه که زمینه تحصیل و تعلیم و تربیت را برای شهروندان خصوصا اطفال مساعد بکنه. در ماده 43 قانون اساسی مشخصا تعلیم را حق تمام اطباء افغانستان میدانه که در اونجا کودکان و اطفال هم جزی از اطباء افغانستان، جزی از شهروندای افغانستان محسوب میشه. پس بنابراین اینا حق داره که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی یا خصوصی به صورت رایگان از طرف دولت اینا تحصیل بکنن. یعنی اینجا دولت مکلفه که زمینه تحصیل رایگان برای شهروندان و خصوص کودکان مساعد بکنه تا درجه لیسانس. و در ماده 54 قانون اساسی خانواده را مورد حمایت قرار میده و پروریش درست اطفال در اونجا مورد تاکید قرار میده. یعنی دولت مکلف هست که برای حمایت از خانواده ها و برای تربیت درست و سالم اطفال زمینه های آموزش و پروریش سالم در درون جامعه باید مهیا بکنه و تهیه بکنه. در سطح بین المللی هم در اسناد بین المللی حقوق بشر ضمانت های وجود داره. مثلا ما میتونیم از بند 4 ماده 18 میثاق حقوق مدنی سیاسی نام بگیریم که یک سند بین المللی هست، افغانستان موضوعیت زیر داره. در اونجا دولت مکلف هست که زمینه ای را مساعد بکنه که خانواده ها در آموزش اطفال خود در زمینه مسائل اخلاقی، مسائل به اصطلاح معتقدات و مذهبی ایشان به صورت آزادانه بتونن که اطفالشان را آموزش بدن. و همچنین در ماده 13 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی که بازم یک سند بین المللی هست، حق آموزش را توسط دولت ها باید به رسمیت شناخته شود گفته و زمینه دسترسی شهروندان به خصوص اطفال و کودکان به حق تعلیم و تحصیلش باید مساعد بکنه.
آموزگار صاحب، اگر لطف کرده بگوین که معیارهای اساسی تعلیم و تربیت سالم کدام است؟
ببینین که با توجه به اینکه ضمانت های وجود داره، با توجه به اینکه یک هزینه صرفی تعلیم و تحصیل میشه، حالا این تعلیم و تحصیل باید برای رسیدن به یک هدف مشخصی آموزشی انجام شود. مثلا در هدف آموزشی یا در هدف تعلیم و تربیت باید زمینه مساعد شود یا این تعلیم و تحصیل کمک بکنه که شخصیت انسانی اطفال و کودکان به صورت کامل نمو کنه و رشد بکنه و این تعلیم و تحصیل کمک بکنه که فرهنگ احترام به انسانها، فرهنگ احترام به همدیگر باید ایجاد شود و تقویت بکند. حس نودوستی و صلح پروری را باید از درون مکتب ما به اطفال یاد بدیم که اطفال در درون جامعه خانواده وقتی میره انسانها و موجودات هم نوع خود را دوست داشته باشند که به اونا احترام بگذارند. یک آموزش معیاری فرهنگ مدارا و همزیستی مسالمت آمیز و فرهنگ صلح پروری را در درون جامعه باید تقویت بکنم. یک آموزش معیاری یا تعلیم و تربیت سالم باید سبب شود که دوستی بین ملت ها، بین اقوام، بین نژادها، بین مذاهب تقویت شود و احترام به وجود بیاره. در کل تعلیم و تربیت سالم سبب شود که نسل سالمی که در درون مکاتب و مراکز آموزش تربیت میشن به صورت سالم تربیت شوند. یک از معیارهای دیگه تربیت سالم اینه که اطفال که از درون مکاتب تربیت میشه وارد جامعه میشن، اینا پرسشگر هستن، در مورد هر چیز کورکورانه مقلدانه پیش نمیرن، بلکه با یک سلسله دلایل و استدلال خود را خانه میسازن. و مطابق معیارهای تربیت سالم اطفالی که در اونجا تربیت میشن یک همحسی متقابل خوبی دارن، یعنی مطابق همون اصل طلایی که چیزی که به خود میپسندی به دیگران هم بپسند، چیزی که به خود نمیپسندی به دیگران هم نپسند، یعنی با این روحیه در واقع تربیت میشن و رشد میکنن. و اطفالی که از طریق معیارهای تربیت سالم وارد جامعه میشن کمتر نجات پرست هستن، انسانها را به خاطر انسان بودنش دوست دارن، نه به خاطر عقایدش، نه به خاطر از اینکه از قوم ما هست نیست، نه به خاطر از اینکه از کدام نژاد و ملت هست، نه به خاطر از اینکه به کدام زبان گپ میزنن یا پیرو کدام دین هستن، به خاطر انسان بودنش دوست دارن. به اون خاطر من فکر میکنم که یک مرکزی آموزشی، یک مکتب روی از معیارها، روی از اهداف برنامه‌های آموزشی خود عیار بکنن که به این هدف دست پیدا بکنن، ما میتونیم بگیم که معیارهای تربیت سالم در اونجا وجود داره و محقق شده.
خب آموزگار صاحب، نظر به تحقیقات کمیسیون مستقل حقوق بشر، اکنون به چه تعداد اطفال مصروف فراگیری درس و تعلیم در افغانستان هستند؟
در اواخر یک گزارش را کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، امرقمی که خدمت شما عرض کردیم، نشر کرده و یک تحقیقات را انجام داده. این گزارش نشان میده که 38% اطفال به مکتب دسترسی ندارند و 42% زیر پسران تشکیل میده و 58% زیر دختران تشکیل میده. دلیل از اینکه به اصطلاح اطفال به مکتب نمیرند، عوامل مختلفی در اینجا دخیل هستند. ناامنی که در کشور فعلا حاکم هست یک عاملش، حاکمیت عرف و عنانات ناپسند دلیل دیگیش هست، ای که بعضی از فامیل ها اجازه نمیدن به اطفالشان به مکتب برن. اینا کل از این عوامل دست به دست هم میده که سبب میشه که اطفال کمتر به مکتب تعلیم و تربیت دسترسی پیدا بکنن. و بعضی از خانواده ها هم استدلال میکنن، وقتی ازش پرسان بکنیم که چرا اطفال خود را به کارهای شاقه وادار کردن و به مکتب نمیفرستین، میگن که ما خب درآمد نداریم، کسی نداریم که برای ما نانآور باشه، از خاطر اطفال میرن در روی سرک دست فروشی میکنن تا اینکه همو ضرورت های اولیه خانواده را تامین بکنن. اینا عوامل هستن که سبب میشه که اطفال به مکتب دسترسی پیدا نکنن.
خب آموزگار صاحب، شما قبلا در صحبت هایتون یاد کردیم که 38% اطفال از درس و تعلیم باز موندن. خب این کار در زندگی آینده اطفال و در جامعه چی تاثیرات سو میگذاره؟
بله، ما زمانی که اطفال از تحصیل و تعلیم باز میمونه، متاسفانه تهدیدات بسیار ناگوار و پیامدهای بسیار ناگوار و تلخ در انتظار از اطفال قرار داره. یک از پیامدهای تلخ و منفی که این اطفال تهدید میکنه اینه که اطفال شکار باندای مافیایی و قاچاقچی میشن. به عنوان یک وسیله باندای مافیایی و قاچاقچی از اینا استفاده میکنن و شکار میشن، میرن و باند جذب میشن. تهدیدات دیگه ای که علیه اطفال وجود داره اینه که اینا جذب گروهای مسلح و نظامی میشه، حالان که مطابق معیارهای بین المللی، اسناد بین المللی حقوق بشر و قوانین افغانستان، جلب و جذب اطفال در نیروهای نظامی کاملا ممنوع هست و خلاف قوانین و اصول موازین حقوق بشر هست. تحقیقات نشان میده که از جمع 55700 نفر که با اونا مصاحبه صورت گرفته، 57 نفر از اینا شامل گروه های نظامی شده و این دلیلش است که از تحصیل و تعلیم اینا باز ماندن و رفتن جذب گروه های نظامی شدن. و از این مجموع 23% از اینا را با فشار فامیل گفته که ما فامیل ما سر ما فشار آورد، ما رفتیم جذب گروه های نظامی شدیم. 17% از اینا گفته که ما چون مشکلات اقتصادی داشتیم، از این خاطر ناناوری برای خانواده نداشتیم، از این خاطر ما رفتیم که از این طریق خانواده خود را تمویل بکنیم. و 14% دیگه از اینا گفته که ما چون شغل نداشتیم، نیاز به اشتغال داشتیم، به اون لحاظ تیم جذب گروه های نظامی شدیم. و 2% هم دلایل مذهبی را دلیل آوردن و 1% هم گفته که از جانب نیروهای مسلح سر ما فشار آورده شد تا ما در اینجا جذب شویم. پس بنابراین در کل از جمع 57 نفر، 29 نفر از اینکه 50% از ایراد تشکیل میده، مطابق گزارش کمیسیون از سوی نهادهای دولتی اینا جلب و جذب شده متاسفانه، که کاملا خلاف موازین حقوق بشر، خلاف قانون و خلاف اسناد بین المللی حقوق بشر هست. و 14 نفر دیگه از اینا گفته که ما از سوی افراد خصوصی مسلح ما جلب و جذب شده، ما 14 نفر دیگه از اینا گفته که اصلا ما او کسایی که ما را به نیروهای نظامی جلب و جذب کرده اصلا ما نمیشناسیم. یعنی از جمله سایر تهدیداتی که علیه اطفالی که از تحصیل باز میمانند وجود داره، این دو سه تهدید از جمله تهدیدات خیلی خطرناک و بعدی هست که تهدید میکنه اطفال و آینده اطفال به اصطلاح به مشکلات و چالش های فراوان مواجه میسازه که برای جامعه هم یک پیامد خیلی منفی و خطرناک در پی داره.
خب بسیار زیاد تشکر آموزگار صاحب، سلام.
کی بود؟
مشروعیت شدیدی که داشت یا دار فانی را ودا گفت؟
چرا جوانای ما را کشتن؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید، azadiradio.com.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد نظمیالی دوام دارد
تا
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شده.
کلنگی تاج کوفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، به امید سلامتی و موفقیتتان می پردازیم به تقدیم برنامه این هفته در امتداد لحظه ها. در این برنامه در مورد جرگه های عنعنوی مردم افغانستان حرف می زنیم، این که جرگه چقدر پیشینه دارد و در جرگه چی رواج های نهفته است. با ما باشید. شنونده های عزیز، جرگه به اجتماعی از بزرگان و متنفذین اطلاق می شود که معمولاً برای منازعات داخلی، منطقوی و بین المللی تدویر یافته که مشکلات، کدورت ها، دشمنی ها و جنگ های قومی و فراقومی را به گونه های مختلف حل می سازد. افغانستان از زمان آریایی ها تا امروز مهد جرگه ها بوده و جرگه با استفاده از گرده همایی های مردمی در مقاطع مختلف تاریخی زمینه حل مشکلات و بحران ها را فراهم و در تحکیم روابط حسنه به تدبیر بزرگان قومی، علمای دین و نمایندگان اقشار مختلف جامعه نقش مؤثر ایفا نموده است. کامل مسعود، کارمند ریاست جرگه های وزارت اقوام قبایل می گوید، جرگه عنعنوی در تمام افغانستان معمول است و پیشینه جرگه از بسیار قدیم میان مردم مروج می باشد.
جرگه عنعنوی که از در کل افغانستان است، اما در مناطق مختلف فرق میکنه که بسیار برای منطقه ما و بزرگ بودن در سطح افغانستان مفید بودن. فعلا در افغانستان و در مناطقی در خود شهر کابل که اصلا جرگه است، جرگه عنعنوی که است بسیار تاریخی سابقه داره. ای از وقتی که اگر با وجود انسان که در زندگی انسان و بشر در دنیا آمده، جرگه ها هم متوجه که مسائل سابق حکومت و حکومتداری زیاد نبودن. تو وقت یک کس بودن، حال تغییر کردن به مرور زمان. جرگه در افغانستان یا در تمام دنیا جرگه ها هستند.
جرگه ها متفاوت است. مردم در بسیاری از مناطق، عمدتاً در روستاهای افغانستان، برای حل دعواهایشان به جرگه های سنتی مراجعه می کنند. علاداد باشندی کدامن کابل از قضیه شخصی خود یادآوری می کند که سالها قبل در جرگه حل و فصل شده بود و خاطری خوشان تا امروز برایش به جا مانده است و چنین قصه می کند.
ما از وقتی که خرد بودم، بعد از اینکه پدرم فوت کرد، ما یک زمین داشتیم. این زمین نمیتونه طرف کاکایم دیگه خشواندای ما نمیخواستن زمین بر ما بتن، ملکیت چه بنام ما بسازن. چندین بار با دولت مراجعه کردم اما بی نتیجه بود. این موضوع را امرای ریش سفیده قریه به میان ماندن، گفتیم این موضوع چطور حل میشه. تا بالاخره ما ریش سفیده منطقه با هم یک جا شدن، گفتن یک جرگه دایر میکنیم، موضوع را در حل میسازیم. زمین هم سار زمینای زیاد بود که از پدرم مانده بود و اصلش تمام شه کاکای ما میگرفتن، بر ما چیزی نمیرسید. بعد از اینکه جرگه دایر شد، زمین به نام ما ثبت کردن و همیشه ما این موضوع را امرای اولادم یاد میکنم که همه مشکلات خود همیشه با مشوره یک دیگر حل کنن داخل یک جرگه.
شام امرخیل باشنده شهر کابل نظر به معلوماتی که دارد میگوید، در سابق به خصوص در روستاها حتی نام اطفال نوزاد را نیز در جرگه میگذاشتن.
تا جایی که ما از بزرگان شنیدیم میگفتن که مسائل خیلی کوچک و مگمی بود، کوشش میکردن که از رای جرگه اینا رای حل برش بسازن. به طور مثال بگوییم که اگر یک نام طفل مانده میشد، پس اونا در جرگه یک نام انتخاب میکردن و هم حتی تا جایی که کدام جنگ یا کدام مشکل ایجاد میشد، پس اینا کوشش میکردن که از رای هینمی جرگه مشکلات را حل بسازن. و یا هم اگر مسئله تو یانه میشد، پس اینا کوشش میکردن که از طریق هینمی جرگه ها به این مسائل رای حل پیدا کنند.
امروزه در بین اقوام ترکمن و ازبیک نیز جرگه عنعنوی به گونه های مختلف رایج است که بحث جداگانه ای را ایجاب می کند. اسرارالله حافظ، کارشناس افغان، می گوید جرگه در مناطق پشتون نشین بیشتر در حجره و یا مسجد دایر می شود و در جرگه های محلی از 2-3 نفر گرفته تا هر قدر که خواسته باشند شامل جرگه می شوند و جرگه واژه ترکی می باشد.
جرگه یک واژه ترکیز به نام گرسیستان گفته میشه. جرگه را یعنی دایروی میشنن و جرگه را چیز میکنن، دایر میکنن. جرگه یا در وجره گرفته میشه یا در ماجد، اگر در وجره هم گرفته میشه برایشان نان یک چیز از مخانه تایه میشه، اگر در ماجد هم جرگه گرفته شد برایش نان تایه میشه. بازم جرگه والا همین مردمی که آمده یا در 20 نفر برایشان نان میدهند، بعد از آن جرگه به حل و فصل میرسد.
اهمیت جرگه ها در این نهفته است که از هیچ جانب طرفداری ننموده و به طور عادلانه و بی‌طرفانه فیصله صادر می کند. رمضان ترکی کارشناس ریاست جرگه وزارت اقوام و قبایل در مورد اولین جرگه و اهمیت جرگه می گوید.
اولین جرگه در وقت پاچه یما دایر شده بود و پیش از او دو جرگه بود که می مشکلی امو زمان حل و فصل می شد و به لحاظ مذهبی در زمان اسکندر پاچه به این طرف امی جرگه است که بعضی مشکلات در مقابل انگریزه در 1941 که سر بلای سر مردم جمع شد یک با دیگر مصلحت میکد بالاخره یک رای حل سنجید جرگه کد برای کلگی مردم اعلان کد در مقابل انگریزه استاد شد. همه اصیل جرگه بود که انگریزه رفتن از بلای سر بالاخره از افغانستان در اینمی جرگه اهمیت از امو وقت ثابت است تا امروز.
جرگه در افغانستان سی نو است: جرگه محلی، جرگه قومی، جرگه ملی یا لویه جرگه، که این جرگه ها از گذشته های دور به این سو در سراسر افغانستان وجود داشته و عملی می شود. باز هم آقای ترخیل می گوید مردم بعد از فیصله جرگه نظر به انانات که دارن حیوان را ذبح نموده و مردم تقسیم می کنند.
مشکلات قومی خود ما از طریق جرگه حل کردیم، از طریق دولتداری اینقدر زیاد چیز پیش نمی بردیم ولیکن از طریق جرگه زیاد پیش می بردیم. وقتی که جرگه فیصله کنه مردم احساس خوشحالی می کنه، نظر با استی قریه بعضی گوسفند می کشه، اگر مردم زیاد باشه دوتا می کشه خونن می تر.
برنامه در امتداد لحظه ها یک برنامه معلوماتی در پیوند با مسائل فولکلوریک افغان ها، معرفی اشخاص و جا، رسم و رواج ها، باورها و عنعنات، قصه ها و سنت های پسندیده مردم افغانستان است و همچنان توضیحات درباره ضرب المثل ها و دو بیتی های عامیانه نیز در این برنامه گنجانیده می شود. لوز قلم نه صوت قناری بخوان
برا، لوز قلم نه صوت قناری بخوان برا. جرگه نه زمان معین دارد و نه جای معین، بنابر نیازهای سیاسی و اجتماعی به وجود می آید و پس از پایان کار خود به خود منحل می گردد. می توان گفت که جرگه هر زمان و هر جایی که یک امر سیاسی یا اجتماعی ایجاب کند تشکیل می شود. اعضای جرگه را مصفیدان، بزرگان اقوام، شخصیت های با تجربه و متنفس تشکیل می دهند. عبدالمالک نادری باشنده ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا می گوید مدت زمان جرگه نظر به موضوع متفاوت است و افراد عادل و باروسوخ به جرگه راه پیدا می کنند که بی‌طرفانه موضوع را حل و فصل نمایند.
جرگه او نظر به مو مشکلش، اگر مشکل کم داشته باشه روی کدام زمین باشه یا همسایگی باشه، این میشه که برای یک روز حل و فصل شوه. اگر مسائل کدام قتل می باشه یا مسائل غصب زمین می باشه، اینی گپاک اگر می باشه، این بود طولانی میشه دیگه. او کسای در جرگه می باشه که او که مصلح می باشه، این به خاطر مغرض اگر باشه او را حق نمیدن که در جرگه او اشتراک کنه. نظر به ضرورت هر وقت
ناگفته نماند در افغانستان هنوز هم جرگه یک راه گشای سیاسی اجتماعی شمرده می شود و اما در شرایط کنونی جرگه ها نسبت به گذشته متفاوت شده و امروزه شماری از جرگه ها نیز در عدم صداقت و راستی و افزایش حرص و آز نتایج مثبت خود را ندارد و مردم بیشتر منفعت فردی را به منفعت اجتماعی ترجیح می دهند و کمتر به فیصله بزرگان و مستفیدان اعتنا دارند و جرگه ها نیز صبغه سیاسی به خود گرفته است که در چند دهه گذشته از جرگه ها به نفع هر رهبر سیاسی استفاده سو شده است که نتایج آنها طرف قناعت مردم نبوده است.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان ای تاثیر انداخت به این معنا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به ژبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید روی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داغ‌ترین بحث‌های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.